واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. تمدید مدت ثبت نام رای دهندگان برای یک ماه دیگر و همچنان نیروهای امنیتی افغان کنترل ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب و کوهستان ولایت بدخشان را دوباره به دست آوردند. برای آگاهی بیشتر برنامه امشب 10 می 2018 میلادی را به میزبانی من نسرین محمود عزیزی دنبال کنید. ابتدا قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. وزیر دفاع ایالات متحده با وصف افزایش خشونت در افغانستان خواستار قوای مسلح کوچکتر اما آموزش دیده و بهتر افغان در نبرد بر ضد طالبان شده و تداوم ماموریت آموزشی و مشورتی نظامیان آمریکایی و ناتو برای قوای امنیتی و دفاعی افغان را حیاتی شمرده است. جم متیس در مجلس کمیته امور نظامی سنا گفت که توجه بیشتر خود را عطف کیفیت قوای افغان کردند. شمار قوای نخبه افغان را افزایش می دهند. اما این کار توأم با کاهش شمار مجموعه قوا خواهد بود. آقای متیس گفت قدرت قوا در کیفیت آن است، نه کمیت. وزیر دفاع آمریکا گفت که با افزایش حملات تهاجمی قوای افغان، اکنون طالبان یارای جنگ با سربازان افغان را نداشته و در عوض اهداف نرم چون مراکز ثبت نام را عمدتاً در ساحات شهری هدف قرار می دهند. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان در تازه ترین گزارش خود از افزایش خشونت‌ها بر مراکز ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده، 23 رویداد امنیتی مرتبط به انتخابات را از آغاز این روند در 14 اپریل بدین سو تایید کرده است. یوناما از آن داشته که این رویدادهای امنیتی 271 کشته و مجروح بر جا گذاشته است. تمامیچی یاماماتو رئیس یوناما خشم و انزجار خود را به خاطر این حملات که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد ابراز داشته، آن را توهین به دموکراسی عنوان کرده است. جان سوبکوم مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان در جلسه سه‌ماهه کمیته فرعی نظارت بر مصارف فدرال و امور اضطراری آمریکا گفت که عدم مسئول قرار دادن مقامات مفسد، عدم برکناری مقامات آمریکایی شامل در پروژه‌های غیر معیاری و نامرتبط به افغانستان و عدم داشتن ظرفیت ارسال مفتشین خارجی سیگار به ساحات مختلف افغانستان جهت بررسی پروژه‌ها برخی از دلایل به هدر رفتن بودجه ایالات متحده میباشد. آقای سوبکو فساد اداری مزمن در افغانستان را نیز یکی از عوامل این پدیده دانست، ولی از حکومت وحدت ملی من حیث همتای مؤثر در مبارزه با فساد یاد کرد. کابل و اسلام آباد توافق کردند تا روابط تجارتی خود را بهبود بخشیده و موانع اقتصادی و ترانزیتی را از میان بردارند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که نمایندگان دو کشور توافقی را در زمینه امضا کردند. آقای زاخلوال در توییتر نگاشته است که این توافق در پایان گفتگوهای 3 روزه نمایندگان افغان با مقامهای پاکستانی صورت گرفت. هیئت افغان به ریاست کامل صدیقی معین وزارت تجارت و نمایندگان وزارت‌های مالیه و اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از 3 روز بدین سو در اسلام آباد سرگرم گفتگوها با مقامهای پاکستانی به شمول وزیر تجارت آن کشور بودند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که یک هیئت ترکی به زودی به افغانستان میآید تا با مقامات آن وزارت در مورد سرنوشت افغانهای ساکن در ترکیه بحث کنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ماه گذشته ترکیه اعلام کرد که بیش از 7000 افغان را دوباره به کشورشان فرستادند و قرار است هزاران تن دیگر را نیز از ترکیه اخراج کند. هفته گذشته حدود 775 افغان توسط یک طیاره به افغانستان انتقال داده شدند. حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که اخراج مهاجرین رای حل نبوده و وضعیت در افغانستان امن نیست. گروه بین المللی رفای پناهندگان با ابراز نگرانی از اخراج اجباری پناهجویان افغان از ترکیه گفته است که برگشتاندن یک شخص به یک کشوری که با خطر شکنجه و یا برخورد نامساعد مواجه باشد در تناقض با کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به تاریخ 12 ماه جون با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار میکند. آقای ترامپ در پیام توییتر نگاشته است که دیدار وی با رهبر کره شمالی در سنگاپور صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا نوشته است که هر دوی آنان خواهند کوشید تا این دیدار را لحظه بسیار خاص برای صلح جهان بسازند. رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم استقبال از 3 آمریکایی آزاد شده از کره شمالی ابراز امیدواری کرد که دیدار آینده او و همتای کره‌ای‌اش موجب صلح و منافع جهانی شود. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا صبح وقت پنجشنبه در پایگاه هوایی اندروز در حومه واشنگتن دی سی حضور یافتند تا از 3 آمریکایی آزاد شده از کره‌ای شمالی استقبال کنند. آقای ترامپ گفت که پر افتخارترین دستاوردش خلای سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره خواهد بود. این چیزی است که به گفته وی افراد برای مدت‌های طولانی به دنبال آن بودند. کیم دونگ، کیم هاک سونگ و تونی کیم 3 شهروند آمریکایی هستند که صبح پنجشنبه به همراه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از کره شمالی به آمریکا رسیدند.
پاکستان نگرانی خود را از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران و تأثیر آن بر پروژه گاز پاک ایران ابراز داشته است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته است که اسلام آباد به این باور است که معاهدات و توافقات بین‌المللی به دست آمده از مذاکرات سختگیرانه مسئول می باشند. اسلام آباد آن داشته که تجدید تعزیرات آمریکا بر ایران می تواند تأثیرات منفی بر تعاملات دو جانبه پاکستان با ایران داشته باشد. روسیه حملات اسرائیل را بر تأسیسات ایرانی ها در سوریه خطرناک شدن سریع اوضاع در منطقه خوانده، از اسرائیل و ایران خواست از اقدامات تحریک کننده یکدیگر اجتناب ورزند. بریتانیا حملات فرامرزی راکتی را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده، در کنار آلمان و فرانسه خواهان کاهش تنش در منطقه شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو حملات روز پنجشنبه را یک انکشاف هشدار دهنده می پندارد. این در حالی است که اردوی سوریه روز پنجشنبه می گوید با وجود خونسازی حملات راکتی اسرائیل بر خاک سوریه، در حملات هوایی شبانه اسرائیل 3 نفر کشته، 2 تن مجروح شده و یک پایگاه رادار تخریب و یک ذخیره مهمات و تعدادی از واحدهای دفاع هوایی آسیب دیده است. اما وزارت دفاع اسرائیل میگوید با تعقیب حملات راکتی اوایل صبح پنجشنبه اسرائیل تقریبا تمام تاسیسات نظامی ایران را در سوریه هدف قرار داده است. یک گروه ناظر حقوق بشر سوری میگوید در حملات اسرائیل کم از کم 23 تن به شمول 5 سرباز سوری کشته شده است.
خلاصه چند خبر از سایر نقاط جهان. در یک حمله هوایی مظنون ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 6 تن به شمول کودکان در نزدیکی صنعا پایتخت یمن کشته شدند. مقامات صحی یمن با تایید این خبر میگویند که حملات هوایی یک منزل را در نزدیکی یک دکان هدف قرار داد که در آن 6 تن نیز مجروح شدند. در اثر شکست یک بند آب در کینیا نیمه های شب چهارشنبه کم از کم 27 تن جان باختند. آب سرازیر شده از بند ده ها منزل و دکان را تخریب کرده است. مقامات کینیایی گفتند که حدود 40 نفر نجات داده شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. حکومت کینیا گفته است که باران ها حدود 220 هزار نفر را بیجا ساخته است. صدر اعظم پیشین 92 ساله مالزی با پیروزی در انتخابات پارلمانی آن کشور جهان را شگفت زده ساخته است. مهاتیر محمد که از بازنشستگی برگشته است، ائتلاف به نام امید را شکل داده و ائتلاف جبهه ملی را که از سال 1957 به این سو در مالزی در قدرت بود از راه برداشته است. نجیب رزاق صدر اعظم مالزی روز پنجشنبه شکست خود را پذیرفته گفت که او و همکارانش رأی مردم را میپذیرند. و خبر آخرم این که باستانشناسان بقایای یک معبد را که قدامت آن به قرن دوم برمیگردد در مصر کشف کردند. وزارت آبادات مصر روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که معبد متعلق به دوره سلطنت انتونیو پیا امپراتور روم است که در غرب مصر پیدا شده و شامل تهداب یک ساختمان بزرگ سنگ آهک می باشد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، دوست عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال توجه نمایید به گزارش از خبرنگار ما خیرالله رسولی. گزارش حاکی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که بر اساس خواستهای مکرر نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و شهروندان افغان، مدت ثبت نام رای دهندگان در شهرها برای یک ماه دیگر تمدید گردیده است. یک جا به این گزارش گوش بدیم.
مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در 25 ماه عمل آغاز شد و قرار بود که به مدت یک ماه این روند ادامه یابد، اما در برخی ولایات نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و ناظران انتخابات این مدت را اندک خوانده و خواستار تمدید آن شده بود. گلاجان عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه گفت که آنان به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری مکلفند. به گفته آقای صیاد، رای دادن حق هر شهروند واجد شرایط است و کمیسیون انتخابات برای زمینه سازی ثبت نام رای دهندگان مسئولیت دارد.
کمیسیون تصویب کرد که مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در شهرها یک ماه دیگر تمدید گردد تا برای هموطنان این فرصت داده شود که برای انتخابات آینده اسامیشان را در مراکز تعیین شده انتخابات ثبت کنند.
از سوی دیگر بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان قرار است که در 25 ماه سور در ولسوالی ها و روستاها آغاز شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که از آغاز روند ثبت نام در مراکز ولایات تا اکنون 1,500,848 نفر ثبت نام کردند. این تصمیم کمیسیون انتخابات هرچند مورد استقبال شهروندان افغان قرار گرفته است، اما آنها چالش های دیگر را مطرح ساختند. شبنم و مریم، دو شهروند افغان:
تا وقتی که دولت قناد شهروندان به خاطر می ثبت استیکر که برای شهروندان ایجاد ناامنی میکنه را قناد اینا را حاصل نتونه، این پروسه فکر نکنه مؤثر باشه.
باید یا اول اقدام کنن که امنیت کسایی که رای میتن و را تامین کنن، بعد از او ما میتونیم که با امی اقدام شماره ثبت نام خود افزایش بدیم.
با این حال، یونما با نشر گزارش تازه زیر نام روند ظهور حوادث مرتبط به انتخابات در افغانستان گفته است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در 25 حمل 23 حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات را ثبت کرده که این حملات باعث کشته و زخمی شدن 271 غیر نظامی شده است. در گزارش آمده است که از 23 حادثه امنیتی مرتبط به انتخابات، 10 حادثه شامل تهدید، آزار و اذیت و ارعاب توسط عناصر مخالف دولت علیه استادان و رای دهندگان بالقوه به شمول ادعاهای مصادره تذکره و جریمه برای داشتن استیکر ثبت نام رای دهندگان می باشد. در این حال یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که با توجه به مسئله توزیع تذکره کاغذی، تمدید زمان روند ثبت نام می تواند فرصت بیشتر را در اختیار واجدان شرایط رأی قرار دهد. اما آقای رشید افزود، صرفاً تمدید پروسه رهگشای تمام مشکلات نیست. باید علل و عوامل جدی حضور کمرنگ مردم در روند ثبت نام شناسایی گردد.
تأمین امنیت یک موضوع جدی است که سکتور امنیتی ما در این بحث تلاش‌های پیگیر خود داشته باشند. در عین حال بحث بی‌اعتمادی که مردم نسبت به پروسه دارند برای کاهش و با اقدامات بسیار شفاف و پاسخگو اطلاعاتی که ما به دست میاریم، متاسفانه امو اخبار فساد انتخاباتی، تلاش ها برای تقلا و تطمیع ساختن مردم یا فشارهایی که روی مردم میاد، اینی موارد جدی است که تاثیرگذاری منفی خود روی پروسه در عین حال مشارکت مردم داره.
پروسه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی از همین حالا با تخطی های همراه است. عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان تایید کرد که نامزدان انتخاباتی هم اکنون به مبارزاتشان که قبل از وقت است آغاز کردند و باید با آن پایان دهند. همچنان آقای صیاد، از خرید و فروش تذکره رای دهندگان، ثبت دو دفعه رای دهندگان نیز در برخی موارد خبر داد. منیجر رامزی، رئیس مؤسسه انتخابات برای زنان افغانستان، با توجه به این تخطی ها گفت که بر اساس تحقیق مقدماتی نهادهای ناظر انتخابات، 95% وکلای فعلی در انتخابات پیشرو نامزد هستند و برای اعتماد سازی اقدامات را انجام دادند.
به نحو کمپاینشان غیر مستقیم شروع کردند و یا هم اعلان کردند که ما کاندید احتمالی هستیم برای دوره بمیشتم نامزدهایی که جدید خودشان کاندیدا میکنن، اینا هم اعلان کردند بدون در نظر داشتیم آزاد، اینا این پروسه را آغاز کردند غیر مستقیم.
بر اساس تقویم انتخابات، ثبت نام نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 5 ماه جوزا، یعنی 15 روز آینده آغاز می شود. با توجه به کمرنگ بودن ثبت نام رای دهندگان، کمیسیون مستقل انتخابات از شهروندان افغان خواست که در پروسه ثبت نام حضور گسترده داشته باشند، چون تنها این روند برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نیست، بلکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز از آن کار می‌گیرند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، از هنگام اعلام حملات بهاری طالبان در 25 اپریل تا به حال حداقل 3 ولسوالی بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان دست به دست شده. خبرنگار ما میرویس بیژن از طریق تلفن از افغانستان با ما در تماس هستند. سلام آقای بیژن، برای بازپسگیری مرکز ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به چه تعداد نیروهای افغان شرکت داشتند و آیا در این عملیات قوای هوایی و زمینی هم سهم داشت؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. قسمی که شما اشاره کردین، در 48 ساعت گذشته چندین ولسوالی در شمال شمال شرق افغانستان بین نیروهای امنیتی و نیروهای مخالفین دست به دست شده و ولسوالی بلچراغ فاریاب که 2 روز پیش به تصرف طالبان در آمده بود با اعزام بیشتر از 50 نیروی کماندو از تصرف طالبان بیرون شد و برای فعلا مرکزی ولسوالی در اختیار نیروهای امنیتی است و گفته میشه که بیشتر از 25 تن از طالبان در این درگیری ها کشته شده و به افراد ملکی و نیروهای امنیتی تا هنوز تلفات وارد نشده، هرچند تا هنوز اقوامش در اختیار ما قرار نگرفته. همچنان درگیری ها و تحقیقات گسترده طالبان در ولایت بغلان در ساحات مختلفش آغاز شده. یک منطقه را به نام دندش آبودین میگن و یک قسمت های از به نام جنگل باغ است در مربوط بغلان مرکزی است که اونجا درگیری جریان داشت. در ساحه پوسته رایم میگم تو موقعیت های هست که با نمای محلی است.
بله.
طالبا در بخش های مختلف از شمال شمال شرق به خاطر که تانسته باشن فعالیت چند نشان داده باشن عملیات و تحرکات دارن. برای فعلا درگیری ها در بلچراغ در ولسوالی المار و قیصار جریان داره و همچنان در اطراف ولسوالی تالا و برفک بغلان جریان داره که ولسوالی منازال در کنترل طالبا هست و تلاش ها برای بازپسگیری جریان داره. همزمان با او در بخش های مختلف از بغلان و مسیر بغلان با کندوز تحرکات طالبان گواهش بودن.
وضعیت در ولایت بلخ چطور است آقای بیژن؟ در بلخ چی وضعیت چگونه است؟
ما در ولایت بلخ پس از اینکه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی های چارولک و چمتال ولایت بلخ اندازی شده بود، با وجودی که چندین لانه و چندین مکان و پوسته های مستحکم طالبا در هماهنگی با نیروهای مایت قاطع و تیاره های نیروهای مایت قاطع در هم کوبیده شد و اینجا از اینجا بیرون رانده شدن، ولی هنوز هم مردم نگرانی از حضور و فعالیت مخالفین مسلح با ویژه طالبان را در بخش های زیر ولسوالی دارن و میگن که با ختم عملیات نیروهای امنیتی دوباره فعالیت اینا اثر گرفته شده و به نحوه حضورشان محسوس است و گاهگاهی از شبانه طالبان با موتورسیکلایشان در این مسیرهای ولسوالی دیده میشن، گشت و گذار میکنن. تا هنوز عملیات به صورتی که قاطع و جدی باشه، ایجاد پوسته ها باشه، صورت نگرفته، با وجودی که چندین نیروی امنیتی و هم از خیزش نیروهای مردمی دنیا فعالیت دارن.
مقامات چی میگن در قسمت آقای بیژن؟ با مذهب مقامات چی میگن؟
مقامات میگن که اینا عملیات به صورت سرتاسری را اندازی کردن و طالبا و مخالفین به این ساعت سرکوب کردن. ولی نگرانی مردم چی است؟ نگرانی مردم از این است که با ختم هر عملیات دوباره طالبا و دوباره مخالفین به اون مکان های اصلیشان برمیگردن.
خب تشکر میکنم از شما آقای بیژن. شنوندگان عزیز، به تازگی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با وجود افزایش خشونت در افغانستان خواستار قوای مسلح کوچکتر اما آموزش دیده و بهتر افغان در جنگ علیه طالبان و ادامه مأموریت آموزشی و مشورتی نظامیان آمریکایی و ناتو برای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان حیاتی شمرده. این بود گزارش خبرنگار ما میرویس بیژن. صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96. باز هم از افغانستان. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ریاست جمهوری گفت که شیوه حکومت داری در افغانستان آهسته آهسته از حالت بسته به حالت باز تحول میکنه که نشانی از نهادی نشدن تدریجی دموکراسی در کشور است. تفصیل بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بر روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از هفته جهانی مشارکت دولتداری باز در افغانستان و جلسه مشترک کمیته قوانین با نهادهای مدنی سخنرانی کرد و گفت شیوه حکومتداری و تصمیمگیری در امور عمومی در افغانستان آهسته آهسته از حالت بسته به حالت باز تحول می‌یابد و این حالت نشانه از نهادی نشدن تدریجی دموکراسی در کشور است. آقای دانش گفت در جامعه باز دولت‌ها در برابر مردم مسئول و پاسخگو بوده، نه تنها هیچ رازی را از مردم پنهان نمی‌کند، بلکه در همه سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و پالیسی‌سازی‌ها مردم را شریک می‌سازد و با مشوره با مردم تصمیم می‌گیرد. معاون دوم ریاست جمهوری به ادامه گفت که منبر در افغانستان هم از دیدگاه و نظریات جامعه مدنی استفاده می‌شود.
ما در تعدیلی که امروز در نظر هست، در این تعدیل در تمام این سه مرحله از این به بعد جامعه مدنی افغانستان را شریک بسازد و پس از تصویب قانون همه ادارات دولت افغانستان و مخصوصا حکومت مکلفند که هم در مرحله تصویب یک قانون یک سند و وزارت عدلیه در مرحله تدقیق اون سند از نظریات و پیشنهادات نهادهای مربوطه جامعه مدنی استفاده کنند.
آقای دانش علاوه کرد در کمیته قوانین هم از این به بعد از نهادهای مربوط جامعه مدنی دعوت به عمل می آوریم که مثل ادارات دولتی در نهایی ساختن متن قانون با ما سهم بگیرند. سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه که طرح بازنگری شده قانون طرح طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی را به جلسه مشترک برای بحث آورده بود گفت تعدیل این قانون یکی از 11 تعهدات وزارت عدلیه در برنامه عمل دولتداری باز می باشد که با تعدیل و بازنگری آن زمینه مشارکت عامه فراهم می شود
که در قانون نافذه به دلیل نواقص و خلاهای موجود و از جمله عدم تأمین مشارکت عامه در آن نیاز به بازنگری داشت.
شماری از نمایندگان نهادهای مدنی که در مراسم تجلیل از هفته مشارکت دولتداری باز اشتراک کرده بودند مدعی شدند که حضور و مشارکت نهادهای مدنی در روند قانونسازی و مراحل مختلف قوانین در غنامندی قوانین مؤثر می باشد. محمد آصف صافی عضو مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان که به نمایندگی از نیازهای مدنی صحبت کرد و گفت
مونږ سره لدی چې د پرانیست دولتداری اصول ته دولت ژمنتیا هرکلی کوو دا هم باید ووایو چې که چیرې غواړو چې د پرانیست دولتداری په پوره معنا په افغانستان کې پلي کړنو ترسره شوي کارونه بسنه نه کوي.
علیرغم اینکه ما از پابندی به اصول دولتداری باز دولت افغانستان استقبال میکنیم، مگر از کارهایی را که تا حال در این بخش انجام شدهاند را ناکافی میدانیم. باید کارهای بیشتر در این خصوص صورت بگیرد و گامهای مستحکم به جلو برداشته شود. آقای صافی به ادامه گفت قوانین زمان مفید و قابل تطبیق در جامعه می باشند که قبل از تصویب روی آن دقت بیشتر صورت بگیرد و بعد از تصویب با جدیت تطبیق و جنبه اجرایی پیدا بکند. با باور آقای صافی هرگاه نمایندگان شورای ملی افغانستان هم در تصویب قوانین مشوره های با نهادهای جامعه مدنی داشته باشند، قوانین تصویب شده از هر راه گذر مفید جامعه خواهد بود. این در حالی است که اپوزیسیون سیاسی در افغانستان حکومت وحدت ملی را با یکتازی، انحصار قدرت و در برخی موارد با پنهانکاری در مسائل عمده کشوری متهم می کند.
صدای امریکا در facebook.com/voa/dari
رئیس جمهور ترامپ، مایک پنس، معاون رئیس جمهور و خانمهایشان از سه زندانی امریکایی که از سوی کره شمالی آزاد شده و با وزیر خارجه امریکا یک جا از پیونگ یانگ به پایگاه هوایی اندرو در حومه واشنگتن رسیدن استقبال کردند. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
این سه تبعه امریکایی پس از خروج از طیاره علامه پیروزی را با دستانشان تبارز می دادند. لحظات بعد از آن رئیس جمهور ترامپ گفت رهایی آنها در این موقع تقریبا غیر مترقبه بود.
ما قدردانی میکنیم که وای آنها را قبل از ملاقات ما راه نماید. چیزی که درک شده بود این بود که در جریان ملاقات این سه نفر را دریافت کرده و بعد از ملاقات آنها را به امریکا بیاوریم. اما او کار خوب کرد و آنها را قبل از ملاقات ما رها کرد.
سه امریکایی کوریایی تبار پس از آن رها گردیدند که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای بار دوم در جریان یک ماه به کوریای شمالی رفت تا با رهبر آن کشور ملاقات کند. تونی کیم و کیم هونگ سانگ در پوهنتون ساینس و تکنولوژی پیونگ یانگ استاد بودند و به صورت جداگانه به اتهام اشتراک در فعالیت‌های ضد حکومت بازداشت شدند. شخص سوم کیم دانگ تال در اکتبر 2015 پس از محکوم شدن به جاسوسی برای 10 سال زندان با کار مشقت آمیز محکوم گردید.
با ما رفتار مختلف صورت می گرفت. من باید بسیار کار می کردم. اما وقتی مریض شدم مرا تداوی هم کردم.
این سه زندانی سابق پس از رسیدن به پایگاه هوایی به یک مرکز طبی نظامی انتقال داده شدند تا قبل از این که مورد معاینات قرار گیرند با فامیل‌های خود ملاقات کنند. رئیس جمهور ترامپ قبل از ترک پایگاه هوایی اندروز از تلاش‌های مایک پامپیو وزیر خارجه تمجید به عمل آورد و گفت محل ملاقات مجوزش با کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی تا 3 روز دیگر اعلان می‌گردد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تلویزیون دولتی ایران با نشر یک سلسله تصاویر گفته است که اردوی سوریه جواب دندان شکن به اسرائیل داده و اینکه سیستم دافع هوای سوریه 10 میزایل و 2 طیاره جنگی اسرائیل را سقوط داده است. در این حال وزیر دفاع اسرائیل گفته است که ایران کشور است که می خواهد داخل قلمرو اسرائیل شود و می خواهد در برابر اسرائیل یک جبهه ایجاد کند. اما به تهران اجازه رسیدن به این هدف را نخواهد داد. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفته است که اردوی آن کشور در پاسخ بر راکت پراگنی های ایران بر اسرائیل شب گذشته تقریبا همه تأسیسات تهران را در سوریه مورد هدف قرار داده است.
ایرانی ها تلاش کردند تا بر اسرائیل حمله کنند، اما هیچ میزایل ایرانی قلمرو اسرائیل را هدف قرار دادن نتوانست. همه میزایل ها در سوریه سقوط کرد و یا هم توسط سیستم دافع هوای آیرن دوم خونسا ساخته شد. هیچ کس آسیب ندید و هیچ ساختمان یا زیربنای تخریب نشد.
این نخستین بار است که اسرائیل مستقیما ایران را متهم به انجام حملات بر اسرائیل میکند. یک گروه ناظر از وضعیت حقوق بشر در سوریه گفته است که در نتیجه حملات اسرائیل 23 جنگجو به شمول 5 سرباز سوری کشته شده اند. پس از آغاز جنگ های داخلی در سوریه این شدیدترین اقدام اسرائیل در آن کشور دانسته می شود. با وجود آنکه اسرائیل از طرفگیری در جنگ داخلی سوریه خودداری می کند، اما اخیراً گفته است که در طول 7 سال گذشته بیش از 100 حمله هوایی را در آن کشور انجام داده که به گمان اغلب هدف از این حملات از بین بردن معموله های سلاح ایرانی با گروه تندرو حزب الله بوده است. حکومت روسیه که حامی ایران و رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد در مورد پرخاش اخیر میان ایران و اسرائیل ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف خواسته تا از تکرار چنین اقدامات خودداری کنند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته که ما با تمامی طرف ها تماس گرفته ایم و از تمامی طرف ها خواسته ایم تا خشتنداری کنند. حملات راکتی فرامرزی بر پوسته های استراتژیک اسرائیل در حال صورت می گیرد که صدر اعظم آن کشور روز چهارشنبه غرض دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو رفت. آقای نتانیاهو گفته که با ولادیمیر پوتین تعهد اسرائیل را درباره دفاع از خود علیه تهاجم ایرانی ها بیان کرده است. کشیدگی میان اسرائیل و ایران به خاطر گسترش حضور نظامی ایران در سوریه در بلندترین سطح خود قرار دارد.
شنوندگان عزیز، قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون به تاریخ 12 ماه جون در سنگاپور ملاقات نمایند و روی صلح نظراتشان را بر مورد بحث قرار بدهند. شنونده های عزیز، در لحظات آخر برنامه قرار داریم نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا بر روی موج 104.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.